شرکت شکوه آرینا، تولید کننده محصولات آی. مراقب سلامتیتان باشید.
این یک پیام کوتاه رادیویی است. بشنوید.
رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی. همه با هم می گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
ایران اسلامی توانسته است طی 43 سال با ارتقاء 60 پله‌ای شاخص توسعه انسانی کشور به استناد گزارش سازمان ملل متحد رتبه اول رشد این شاخص را از آن خود کند.
خداوندا استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما.
ایران امروز ما ایران قوی است.
شبتون بخیر دوستان عزیز، خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما هستید در رادیو ایران. دوستان عزیزم، کم کم به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو ایران میرسیم. خیلی ممنونیم از اینکه از ساعت 14 تا این لحظه در کنار ما بودید و محبت کردید و ما رو شنیدید. در بخش بعدی همکاران من در خدمت شما عزیزان خواهند بود با بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران و در آخرین روز دی ماه ما در کنار شما بودیم. امیدوارم که تونسته باشیم رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم و امیدواریم در این سرمای زمستان خونه دلتون گرم باشه و کانون خانوادتون گرم‌تر. شب خوش و خدای مهربان یار و نگهدارتون.
دلیرم خریدار محبت کزو لباسی بافتم بر قامت دل بود محنت و تار محبت.
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رغم کس بی کس توی موماند بی کس همه گویم تاهر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه.
سلام، سرآغاز سلامتی، شادمانی، مهرورزی و شروع همه خوبی هاست.
در این آدینه شب زمستانی با برنامه فرهنگ مردم همراه شما شنوندگان عزیز، فرهنگیاران پرتلاش و پژوهشگران ارجمندیم و براتون از فرهنگ مردم مناطق مختلف ایران صحبت میکنیم.
Thank you. مردم ایرانی از گذشته دور تا همین الان همیشه زندگی مسالمت آمیزی رو در کنار همدیگه سپری کردند و در شادی ها و تلخی ها شریک و غمخوار هم بودند. این روند اجتماعی با پیوندهای خانوادگی و داد و ستدها و ارتباطهای فرهنگی بین مردم نواحی مختلف همراه بوده و به همین علت هم در بعضی شهرها و روستاها این پیوندها چنان عمیق و ریشه داره که بعضی از قصه ها و افسانه ها از یک قوم به طور مستقیم وارد قصه ها و افسانه های قوم دیگری شده.
مثلا افسانه کردوغلی یا پسر صیاد نمونه از این وحدت ملی و یگانگی فرهنگی که با روایت‌های مختلف در بعضی از نواحی ایران رایجه.
مردم منطقه دومولی مشکین شهر قصه پسر صیاد یا همون کردوغلی رو اینطور روایت میکنند و میگن
پسر صیاد برای آوردن هیزم به جنگل میره، دچار برف و بوران میشه، شب رو در کوه میمونه و تا پاسی از شب در جنگل راه میره، بالاخره از خستگی خوابش میبره. صبح روز بعد که بستگان و دوستانش به جستجوی اون میان، سوراخی رو در وسط برف میبینن و برف رو کنار میزنن و کردوغلی رو در زیر برف در خواب میبینن. گرمای نفس کردوغلی برف رو سوراخ کرده بود. اونا کردوغلی رو صحیح و سالم به خونه میبرن. در قاسم کندی اردبیل هم درباره افسانه کردوغلی میگن
شب آخر چله کوچیک کردوغلی تفنگ شکاریش رو برمی‌داره و برای شکار به صحرا میره. صیدی رو با تیر میزنه و قصد بازگشت به آبادی رو میکنه، اما برف و کولاک شدیدی شروع میشه. کردوغلی شب رو در غاری میمونه و با خودش میگه اگه بشینم از سرما میمیرم. بنابراین صیدش رو به دوش میگیره و در غار شروع به راه رفتن میکنه.
مادر کردوغلی وقتی میبینه که پسرش به خانه نیامد، دستش رو روی زمین میگذاره و احساس میکنه زمین گرمه. همسرش رو از خواب بیدار میکنه و میگه اگه پسرمون تا این ساعت زنده باشه دیگه نمیمیره. در همین موقع کردوغلی در غار متوجه میشه هوا گرم شده، فوری کوله بارش رو زیر سرش میگذاره و میخوابه و صبح سالم و تندرست به آبادی برمیگرده.
Ağ yorgana bürünüp Uca dağlar hamar düzler Torpaq yatıp qar altında Torpaq yatıp qar altında Tərəvətli bahar gözlər Tərəvətli bahar gözlər Ağ buludlar pambuq ələr, ağaclar ağ çətinlənər. Ağ buludlar pambuq ələr, ağaclar ağ çətinlənər. Hər fəslin öz hikməti var, hərəsində var bir dəyər. Qarəri yər pərdə pərdə Qarəri yər pərdə pərdə Hamarlarda güneylərdə Qarəri yər pərdə pərdə Hamarlarda güneylərdə Qış tavuşar çillə çillə Qış tavuşar çile çile Noruz gülü açar bir de Kış yine de uçup gider Kış yine de uçup gider
خب دوستان با برنامه فرهنگ مردم در خدمتتونیم و همونطور که شنیدید از افسانه کردوغلی یا پسر صیاد براتون گفتیم. در ادامه خدمتتون عرض کنیم که در گلپایگان عقیده دارن که در زمستان دو نفر کرد به کوه میرن، یکی کرد خانسار و دیگری کرد گلپایگان. اولین کرد از خانساره که روز 25 زمستان به کوه میره و در روز 35 از کوه پایین میاد. در این مدت هیچ کاری نمی کنه و فقط فوت میکنه و هوا کمی سرد میشه. اما کرد گلپایگان روز 35 به بالای کوه میره و برف و باران زیادی هم میباره.
بنا به روایت دیگه‌ای کرد گلپایگان به کرد خانسار میگه افسوس اگه من جای تو بودم بچه ها رو در گهواره خشک میکردم و پیرزن ها رو در پای کرسی، ولی چه کنم که پشتم به بهاره.
و اما در افسانه های مردم بروجن، عشایر قشقایی و بویراحمدی هم این روایت بر سر زبان هاست که وقتی مادر کرد آتیش روشن میکنه، چوب سوخته ای رو که در اصطلاح بهش چلوس گفته میشه به هوا پرتاب میکنه. اگر چلوس یا همون چوب سوخته به آب بیفته، اون سال سال پربارانیه، ولی اگر به دشت و صحرا بیفته هوا گرم و آفتابی میشه و اگر به کوه بیفته باد میوزه. هنگام صبح مردم میگردند تا بدونند که پیرزن چلوس یا همون چوب سوخته آتشین رو به کجا پرتاب کرد.
مازندران محو انواع آوازهای متنوع و موسیقی‌های زیبا و دلنشینه. موسیقی این دیار رو میشه به موسیقی تغزلی و حماسی تقسیم کرد.
یکی از مقام‌های آوازی کهن و معروف در موسیقی مازندران آواز امیری یا امیرخانیه که بیشتر در غرب این استان رایجه. این موسیقی آوازی منصوب به امیر عارف و شاعر معروف محلی سرای مازندرانی که به روایتی در دوره صفویه زندگی میکرده.
مضامین آوازهای امیری فلسفی، اخلاقی، اجتماعی و گاهی عاشقانه است و این موسیقی آوازی در چارچوب موسیقی حکیمانه قرار داره.
دیوان اشعار امیر پازواری در دو جلد به نام کنز الاسرار به کوشش برنهارد درن روسی و میرزا محمد شفیع مازندرانی در سال 1283 هجری قمری در پترزبورگ به چاپ رسیده. اشعار امیر پازواری بیشتر دو بیتیه و با عبارات امیر گته شروع میشه.
امیر گته جان محال چه زار بیه، می پوست کلا شال نهار بیه، کندا پلاخار اتاقدار بیه، کال چرملینگ اسب سوار بیه. این قسمت از شعر معنیش این میشه که حال خوب من چقدر زار و نزار شده، کلاه پوستی من که از شکار بوده نهار شغالها شده، کسی که ریز خار سفره خانواده بزرگ و اربابی بوده حالا برای خودش دارای زندگی و سر و سامونی شده، کسی که چارق می پوشیده پای افزاری از پوست خام می پوشیده الان دیگه روی زمین راه نمی رو و سوار اسب شده.
آواز امیری در گذشته به طبری‌ام معروف بود که مرتبط هست با نام مازندران. این آواز هنوز هم در بعضی از مناطق کوهستانی مازندران به همین نام خونده میشه. مثلا در مناطق ییلاقی منطقه نکا و بهشهر نوعی آوازخوانی به نام رجتبری وجود داره که به معنی آواز گروهی و جمعیه که در مراسم عروسی خونده میشه.
خب این رو هم بگیم که موسیقی آوازی امیری بیشتر در محافل جدی و سنگین و در عروسی ها در قسمتی که پیران و سالمندان حضور دارند خوانده میشه. ساز این آواز بیشتر نیه که در گویش محلی مازنی به اون للوا میگن.
با خرسندی این رو بگیم که آواز امیری به عنوان میراث ناملموس فرهنگی مازندران در سال 1399 به ثبت ملی هم رسیده.
موسیقی آوازی امیری در بیشتر موارد به صورت سوال و جواب شعریه. کدوم سازه که دست نزه سرونه، کدوم اسبه که مار نزاک روه، کدوم شمه که شو تا سوایی سوه، کدوم تیغه که استا چکوش نزوه، اون ساز بلبل هسته دست نزه سرونه، اون اسب دلدل شاه مار نزاک روه، اون شمه ستاره هسته شب تا سوایی سوه، اون تیغ زلفقار شاه استا چکوش نزوه. کدام ساز است که بدون نواختن صدایش در می آید؟ کدام اسب است که قبل از متولد شدنش از مادر کره است؟ یعنی کدام شمع است که از شب تا صبح روشن است؟ کنایه از این داره که کدام شمشیر است که استاد آن را چکش نزده باشد؟ اون ساز، ساز بلبله که بهش دستم نمیزنی خودش شروع به خواندن میکنه. اون اسب، اسب حضرت علی دلوله که از مادر نزاییده کره. اون شمع هم ستاره هست که از شب تا صبح روشنه و نور میده. اون شمشیر حضرت علی هست، شاه مردان، که استاد آهنگری بهش چکش نزده.
ای گفته ای جای کدام پرچه از که بینیل کبوهم، کدام شم از از شام تا به سوای سوهم، کدام شمشیل است استا چکوش نزوه، کدام اسم از منی مار نزاکروه. ای جان علی جان، ای گفته ای جایان، اون پرچه آسمان است آی که نیل نزه کبویم، اون شمس تار است از شام تا به سوای سویم، اون شمشیر زلفقار علی است استا چکش نزویم، اون اسب دلدل امیر است ونی مار نزاکرویه. جان علی جان،
در این فرصت میخواییم درباره تاریخچه یکی از غذاهای قدیمی و اصیل ایرانی براتون صحبت کنیم. بعد غذایی که در بین مردم ایران محبوبیت زیادی داره و برای ما ایرانی ها فقط یک غذا نیست و بخشی از فرهنگ ما هم به حساب میاد. حتما براتون جالبه که بدونید کباب کوبیده اولین بار چه زمانی و به وسیله چه کسی ابداع شده.
کباب کوبیده قدمت 150 ساله داره و یادگار قجری هاست. براتون بگیم که برای ذائقه و سفره ایرانی قبل از کوبیده کباب اصلی و رسمی ایرانی ها چنجه یا همون قنجه یا کنجه بود که جایگاه و منزلت اون در حد پذیرایی درباری بود.
و اما درباره ابداع چلو کباب در ایران روایت‌های مختلفی وجود داره. اعتماد و سلطنه در خاطراتش ورود چلو کباب به ایران رو به ناصرالدین شاه نسبت داده.
البته اسناد دیگه هم در این زمینه حکایت است. اولین کبابی در تبریز داره و جالبه بدونید که اولین کبابی تهران که خانوم ها هم میتونستن با خیال راحت در اونجا حضور داشته باشند، چلو کبابی عباس شمرونی بود که در میدان امین السلطان قرار داشت.
براتون بگیم که در گذشته چلو کبابی ها در شروع کارشون برای مشتری پلو و کره می آوردن و بعد پیش خدمت سیخ کباب رو برای اونها می کشید.
از دوره ناصری و به تدریج کوبیده غذای مهمی در کوچه و خیابان و در بازار شد. در دوره مظفری تعداد چلو کبابی ها بیشتر شد و در دوره مبارزات مشروطه هم خوردن کباب کوبیده در بین مردم رایج بود.
کباب کوبیده از ابتدا با برنج و ریحون و سیر کبابی و فلفل کبابی صرف نمی شد و اینها بعدن به این غذای ایرانی اضافه شد و خوراک لذیذ ایرانی ها رو تکمیل کرد.
خوردن گوجه فرنگی هم که در دوران ناصری از فرنگ آمده بود و به اون بادمجان ارمنی یا بادمجان رومی هم میگفتند، در ایران چندان رواج نداشت و خیلی ها به این خوراکی فرنگی بدبین هم بودند. بعدها در کنار کباب که آمد، به قول معروف خوش آمد کوبیده غذای ملی ایرانی شد.
چلو کباب خوشمزه کم کم کار خودش رو کرد و چلو کبابی ها در سراسر ایران از اواخر دوره قاجار بیشتر شدند و معروفه که با افزایش شهرنشینی و رشد مهاجرت به شهرهای بزرگ تعداد چلو کبابی ها در دهه 30 شمسی افزایش ناگهانی داشت، به طوری که تا دهه 50 شمسی فقط در تهران بیشتر از 500 چلو کبابی فعال بودند. در حال حاضر هم طرفداران این غذای سنتی کشورمون یعنی چلو کباب فقط به ایران محدود نمیشه و پای این غذای خوشمزه اصیل ایرانی به اروپا هم باز شده و چلو کبابی های زیادی به وسیله ایرانی های مقیم خارج از کشور در اروپا و آمریکا و کشورهای مختلف تأسیس شده و بعد از حدود 150 سال که از ابداع کباب کوبیده میگذره، علاقه به این غذای لذیذ ایرانی همچنان دوستان پابرجاست. سالمندی مرحله‌ای از زندگی ما انسان هاست که بعد از تولد، طفولیت، نوجوانی، جوانی و میانسالی آغاز میشه. در این دوره قوای جسمی تحلیل میره، اما خرد و تجربه به حد اعلا میرسه. در دین مبین اسلام سال خوردگی نشانه تجربه و داناییه و به رعایت حقوق و احترام سالمندان سفارش و تأکید زیادی شده و در قرآن کریم آیات زیادی هم در خصوص ادب، نیکی و احترام به سالمندان وجود داره.
پیر در پنهان هر رخداد نکته ها میبیند که دیده دیگران به دیدن آن نابیناست. سالمندان پاسدار ارزش ها و حفظ سنت های اصیل و میراث فرهنگی ایران زمینند و در فرهنگ اصیل و غنی ایران جایگاه ارزشمندی دارند و بر احترام و تکریمشون تاکید زیادی شده.
پیران و سالمندان پستی و بلندی روزگار رو دیدند و به قول معروف سردی و گرمی اون رو چشیدند. اونها الگوی مناسبی برای نسل جوانند و تجربه های گرانبهاشون از بزرگترین گنجینه هاست. جوانا سرمتاب از پند پیران، که رای پیر از بخت جوان به.
در افسانه های شفاهی ایران هم شخصیت پیران و سالخوردگان جلوه‌ای خاص داره. در این افسانه ها گاهی پیر مستقیم قهرمان رو پند میده و راه رسیدن به هدف رو بهش نشون میده و در مواردی هم شخصیت پیر خردمند و دانا به طور غیر مستقیم قهرمان افسانه رو راهنمایی و هدایت میکنه، مثل داستان اسکندر و پدر پیر که در اون اسکندر دستور میده همه پیران و سال خوردگان شهر رو به گوشه‌ای منتقل کنند تا از بین ببرند. در این بین پسری که خود سرباز اسکندره، دلازرده از این دستور اسکندر، از دستور سرباز میزنه و پدر پیرش رو در صندوقچه‌ای قرار میده و با خودش میبره. در راه اسکندر و سپاهش به مشکل بزرگی برمیخورن و مستعصل میمونن که چاره کار چیه و چه کار باید بکنن.
پسر چاره کار رو از پدرش جویا میشه و با راهنمایی های این پیر دانا مشکل سپاه اسکندر حل میشه. اسکندر واقعیت رو از پسر میپرسه و پسر بعد از امان گرفتن برای خودش و پدر پیرش ماجرا رو برای اسکندر بازگو میکنه. در پایان افسانه اسکندر از دستورش که جمع کردن همه پیران شهر در یک گوشه و از بین بردنشون بود پشیمان میشه و به این نتیجه میرسه که تجربه و مهارت پیران اونها رو خردمند و هدایت میکنه. جوان را صحبت پیران حصار عافیت باشد، به خاک و خون نشیند تیغ چون دور از کمان باشد.
عزیزان همراه، مجال ما در برنامه فرهنگ مردم این هفته به پایان رسید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
الهی به توکل نام اعظمت، به نام خداوند مهربان و عاشق و قدرتمند، عرض ادب و احترام داریم خدمت یکایک که شما شنوندگان